شبس ابن ربعی، حجار ابن ابجر، قیس ابن اشعث و کسانی از این قبیل رو که امام حسین اونها رو تک تک به اسم فراخوندن و فرمودن که شما به من نامه فرستادید و دعوت کردید. این شنونده گرامی پرسیدن که جریان چی بوده، اینها چجور آدمایی بودن، کیا بودن و چرا امام حسین، یعنی آیا کاملا علنی بود که امام حسین مثلا اسمشون رو بخونن و به نام تک تک صدا کنن؟
بله، اگه نظر مبارکتون باشه، گفتیم که اون زمان مردم کوفه یک دست نبودن.
بله،
جمعیت منسجمی کوفه نداشت از نظر سیاسی و از نظر مذهبی و از نظر گرایش‌های اجتماعی. عرض شد که گروه‌ها و دسته‌های مختلفی اون زمان در کوفه بودند که یکی از اون گروه‌ها و گرایش‌ها شیعیان بودند.
بله،
وگرنه عثمانی‌ها بودند، یعنی اصطلاحاً طرفداران بنی امیه و دشمنان اهل بیت را اون زمان اصطلاحاً میگفتن عثمانی، در تاریخ عنوان عثمانی از اونها یاد میشه. اینا طرفدار بنی امیه بودن، اون زمان طرفدار معاویه بودن، طرفدار یزید بودن و با اهل بیت خصومت داشتن و اینها بعد از شهادت علی علیه السلام قوت یافته بودند، چون معاویه در اون 20 سالی که بعد از شهادت امام علی علیه السلام دیگه حاکم مطلق شد در جامعه اسلامی و در کشور اسلامی، به اینها نیرو داد، اینها را بالا آورد، اینها را تقویت کرد. یه دسته اینها بودند که بسیار تاثیرگذار بودند، یه عده شیعیان بودند که شیعیان هم تاثیرگذار بودند، ولی معاویه در اون 20 سال شیعان را تضعیف کرده بود، اینا را سرکوب کرده بود، اینا را در انزوا قرار داده بود. یه عده خوارج بودن، یه عده دنیا پرست بودن، یه عده فرصت طلب بودن، یه عده بی تفاوت بودن. بنابراین گروه ها و گرایش های مختلفی در کوفه اون زمان وجود داشتن. وقتی حضرت مسلم علیه السلام به نمایندگی از طرف امام حسین سلام الله علیه وارد کوفه شد و شیعیان ازش استقبال کردند و نوع مردم کوفه استقبال کردند، چون از مظالم بنی امیه خسته شده بودند و بیکفایتی و آلودگی و هرزگی یزید به اونا رسیده بود و میشناختن یزید را، از نماینده امام حسین سلام الله استقبال کردن. اونجور که در کتاب آمده مثلا 18000 نفر بیعت کردن، این موج طرفداری از امام حسین سلام الله، موج مخالفت با حکومت یزید فراگیر شد در کوفه. به طوری که حاکم رسمی یزید در کوفه به نام نعمان بن بشیر انصاری، در واقع او در انزوا قرار گرفت و عملا در همون قصر حکومتی و قصر استانداری به اصطلاح در اونجا منزوی شد. اینجا بود که علاوه بر شیعیان مثل سلیمان ابن سرد خزائی، مثل مسیم ابن نجبه فزاری، مثل رفاعت ابن شداد بجلی و امثال اینا که بعدا جزء توابین شدن، مثل حبیب مظاهر، اینا علاوه بر اینا که نامه نوشتن برای امام حسین سلام الله علیه که حضرت اون زمان در کوفه بود، تومار فرستادن پی در پی، یه عده از این فرصت طلب ها، از اینا که امروز میگن موج سواری میکنن، موج سواری اصطلاح سیاسی امروز، احتمالاً شنوندگان مطلع با این اصطلاح آشنا هستن، سیاستمداران دنیا طلب که پایبند ارزش‌های اخلاقی نیستن، اینا موج سواری میکنن. یعنی هر وقت میبینن یه موجی آمده، یک حرکتی آمده، یک جریانی آمده
و قوی‌تر از جریان‌های دیگه
این داره پیروز میشه، میان اینا سوار اون موج میشن و با اون موج حرکت میکنن که به مقصود میشون. بسا از اعتقادی اون حرکت را قبول ندارن، یا اون جریان فکری را قبول ندارن، اون جریان سیاسی را قبول ندارن، میان از باب فرصت طلبی با اون هماهنگ میشن که چگونه. یه عده از فرصت طلب ها آمدن موج سواری کردن و اونها هم برای امام حسین نامه نوشتن. شبسی ابن ربعی، حجار ابن ابجر، محمد ابن اشعس، پسر اون اشعس ابن قیسی کندی معروف بود که از منافقین بود و بلکه سرکرده منافقین زمان امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام بود.
البته شنونده گرامی در نامشون فرموده بودن که قیس ابن الاشعس، حالا محمد ابن اشعس می‌دونیم که در جریان کربلا نقش داشته و
هر دو داشته، هر دو برادر داشته.
بله.
محمد ابن اشعس و قیس ابن اشعس.
بله.
هر دو پسر اون اشعس ابن قیسی بله. کندیه که ابن ابوالحدید شارع نهج البلاغه یه جا بس به اینجا میرسه میگه همون نقش تخریبی منافقانه را که عبدالله ابن عبید در زمان رسول خدا داشت، همون نقش را اشعث ابن قیس در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام داشت. هیچ فتنه ای نبود مگر اینکه پای اشعث ابن قیس در اونجا بود. این دو نفر پسر اون شخص هم
و جعده هم دختر همون شخص
هم جعده یا جعده هم که امام حسن سلام همسر امام حسن بود و مسئول، اونم خواهر اینا بود.
بله.
بنابراین خواستگاه اینا اینجوری بود، اینا موج سواری کردن و جالبه که نامه اینها غیر از نامه شیعیان کوفه ثبت شده در تاریخ. اینا خودشون نامه جداگانه نوشتن.
بله.
نامه اینا جداست و نامه را پرچرب نوشتن. اون که نوشتن مزرعه ها رسیده، نمیدونم چی شده فلان، اینا خیلی وعده های چی دادن تو نامه اینهاست.
بله.
شیعیان نامه نوشتن که آقا ما شما را میخواییم تشریف بیارید اینجا، ما ولی اینا روغنداغش و منافقانه بیشتر کردن. و اگر روز عاشورا امام حسین سلام علیه در اون خطبه مفصلش رسید به اینجا که کجاست اشعث ابن قیس، کجاست حجار ابن ابجر و فلان، اینا شما به ما نامه نوشتید، حالا ما به موافق این نامه ها آمدیم، خب حالا شما به این ناماتون وفادار نیستید، حالا سر جنگ با ما چرا دارید؟ حالا چرا با ما می جنگید؟ ما حالا به حال خودمون واگذارید برگردیم اگر حمایت نمی کنید. بنابراین اینا از شیعیان نبودن، اینا از اون فرصت طلب ها بودن. در جریان عاشورا داریم که به یکی از اینها پیش از عاشورا، روزای پیش از عاشورا، ظاهرن حضرت ابن قیس بوده، اسمش عزره بوده، عمر سعد بهش گفت که شما برو پیش حسین ابن علی این پیام را برسون. گفت امیر مرا معذور بدار. گفت چرا؟ گفت من به حسین ابن علی نامه نوشتم، من خجالت میکشم بیان. اینا اون فرصت طلب ها بودن. حساب اینا از حساب شیعیان امیرالمومنین و علاقمندان واقعی امام حسین سلام الله جدا بوده. مثلا هیچ کدام از شیعیان ثابت نشده که در کربلا بودن. سلیمان ابن سرد حبیب مظاهر بود، تو صف امام حسین سلام الله بود. عرض کنم که مصیب ابن نجوی فزاری که بعدا سران توابین شدن و جنگ کردن با عبید الله بن زیاد و شهید شدن، 5 نفر بودن، یک نفرشون از فرمانده‌هاشون زنده موند.
منظور از این شیعیان مخلص هیچ کدوم در صفه سپاه ابن زیاد نبودن.
در سپاه عمر سعد نبودن، اگر بودن در سپاه امام حسین بودن مثل حبیب مظاهر، و یا در کوفه بودن که مرعوب شدن.
بله.
مرعوب شدن و نتونستن تصمیم بگیرن، امروز و فردا کردن تا اینکه این حادثه تلخ و فاجعه بزرگ اتفاق